گاهی می شود اتفاقی ناگوار آرام آرام در زندگی رخ می دهد، اتفاقی که اگر آرام آرام رخ نمی داد هیچ کس باورش نمی کرد، اتفاقی که همه نگاهش می کنند، دوست ندارند واقعیت داشته باشد ولی دارد. چه بسا خود آدمی هم دستی در آن داشته باشد. آنچه در عاشورای سال 61 در کربلا اتفاق افتاد هم از این دست است. ماجرایی که ریشه اش در جاهلیت اعراب حجاز بود و به عزت پیامبر آخرین از بین آنها و عدم توان مردم در انکار پیامبر اسلام و خلافت و کشورگشایی ها و اخلاص علی و شجاعت علی و عدل علی و خلافت علی و نامردمی نامردان و مردی مردان و خواست خدا و تمکین حسین ولی خدا. این اتفاق باعث شد آخرین پسر دختر یک پیامبر از شرق تا غرب عالم جسمش بر پهنه خاک بیفتد و بشود آنچه نباید. انگار همه دنیا خواب نما شده بودند. خون نواده رسول خدا که زمین ریخت کم کم خواب از سر آدم و عالم پرید. هر کس خواب بیدار می شد یا دیوانه می شد یا فدایی یا فراری. ماجرای کربلا بیشتر به یک قصه شبیه است، قصه ای که واقعی است اما باور کردنی نیست. و ای کاش این فقط یک قصه بود. این مجموعه سعی خواهد داشت روایتی ساده، سریع و کامل از این ماجرا داشته باشد. فصل آغاز. سلامون علی آل یاسین. صافحات آیه 130. نوزاد را آوردند پیش پیامبر که اسمی انتخاب کند برایش. رسول خدا چشمش به آسمان بود. جبرئیل آمد و گفت علی پیش تو مثل هارون است پیش موسی، پس اسم پسر علی را همان اسم پسر هارون بگذار. محمد پرسید اسم پسر هارون چه بود؟ جبرئیل جواب داد شبیر. پیامبر گفت زبان من عربی است. جبرئیل گفت اسمش را بگذارید حسین. در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه محمد. هفت روزه بود که گفت موهای سرش را تراشیدند و به اندازه وزن موها صدقه دادند. یک گوسفند هم عقیقه کردند و محمد ران گوسفند را فرستاد برای قابله. پیامبر حواسش به همه کارهای بچه تازه به دنیا آمده بود. حتما این پسر برایش مهم بود. اسما خدمتکار خانه زهرا و علی نوزاد تازه به دنیا آمده را آورد پیش پیامبر. پیامبر بچه را که دید گریه کرد و گفت خدایا قاتل او را لعنت کن. 7 روزه بود حسین که یک بار دیگر اسما آوردش پیش پیامبر. پیامبر باز هم گریه کرد و گفت برایم سخت است. اسما پرسید هم امروز هم روز اول گریه کردید، پدر و مادرم فداتان، چرا؟ پیامبر گفت گریه می کنم برای پسرم چون عده‌ای ظالم از بنی امیه می کشندش. خدا لعنتشان کند و شفاعتم را به آنها نرساند. خدایا این دو پسر حسن و حسین و دوستانشان را دوست داشته باش و دشمنانشان را لعنت کن. سالها بود مانده بود در آن جزیره، بی بال و پر، سرگردان و زمینگیر. فتروس داشت تاوان کوتاهی که کرده بود را پس می داد. 700 سالی بود که تنها مشغول عبادت بود. یک روز جبرئیل را دید، پرسید کجا می روی؟ جبرئیل گفت خدا به محمد پسری داده، می روم تبریک بگویم. پتروس گفت من را هم ببر، شاید محمد دعایم کند، پروبالم سوخته. جبرئیل پتروس را برد پیش پیامبر. بعد از تبریک پتروس به پیامبر گفت چه بر سرش آمده؟ پیامبر گفت پر و بال و بدنت را بمال به این نوزاد و برگرد سر جایی که از اول در آن مأمور بودی. پتروس خودش را مالید به حسین و پر پرواز پیدا کرد. موقع رفتن به پیامبر گفت من به خاطر حقی که این بچه بر گردنم پیدا کرد، هر کس هر جا به حسین سلام بدهد سلامش را ابلاغ می کنم. کسی پیامبر را با چند نفر از صحابه‌اش دعوت کرده بود برای غذا. در راه حسین را دیدند که بازی می کرد. پیامبر جلوتر از صحابه رفت و دستهایش را باز کرد تا حسین را بغل کند، ولی او این طرف و آن طرف می دوید و پیامبر را می خنداند. بالاخره پیامبر گرفتش، صورتش را روی صورت بچه گذاشت و گفت حسین از من است و من از حسینم. خدا دوست داشته باشد هر کسی که حسین را دوست دارد. پیامبر حسین را روی شانه اش سوار کرده بود و با دست و پایش را به سینه اش چسبانده بود که رسید به اصحابش. همه حسین را سوار بر دوش پیامبر دیدند. محمد گفت: ای مردم، این حسین پسر علی است که پدر بزرگ و مادر بزرگش بهترین مردمند. این حسین پسر علی است که پدر و مادرش بهترین پدران و مادرانند. این حسین پسر علی است که عمو و عمه اش بهترین عمو و عمه اند و خاله و دایی اش بهترین خاله و دایی. چیزی که خدا به حسین داده به هیچ پیامبرزاده دیگری غیر از یوسف نداده. حرف یکی دوبار نبود، اونقدر گفته بود پیامبر این حرف را که همه می دانستندش، می دانستند و حسرتشان را می کشیدند. محمد گفته بود حسن و حسین آقای جوانان اهل بهشتند. آقایی می آمد به شانشان. محمد حسین را روی شانه اش سوار کرده بود و جایی می رفت. مردی دیدشان و به حسین گفت: پسرک، چه مرکب خوبی سوار شده ای؟ محمد گفت: او هم سوار خوبی است. مردم با پیامبر نماز می‌خواندند. یکی از سجده‌های پیامبر طولانی شد، آنقدر که بعضی‌ها فکر کردند اتفاقی افتاده. نماز که تمام شد پرسیدند: سجده را طولانی کردید رسول خدا، چیزی شده بود؟ پیامبر گفت: در سجده که بودم پسرم آمد و سوار شد روی گردنم، نخواستم عجله کنم، صبر کردم بازیش تمام بشود. جبرئیل پایین آمد و مشتی خاک به پیامبر داد و چیزی گفت و رفت. پیامبر خاک را می بویید، گریه می کرد و حسین را در سینه اش می فشرد. ام سلمه نگران شد. پیامبر گفت: ام سلمه، جبرئیل گفت این خاک کربلاست، همونجا که پسرم حسین را بعد از من می کشند. امانت بماند پیش تو، هر وقت این خاک تبدیل به خون بشود پسرم شهید شده. ام سلمه خاک را گذاشته بود در شیشه‌ای و هر روز نگاهش می کرد. می گفت: روزی که تبدیل به خون بشوی ای خاک، روز بزرگیست. حسن و حسین که داخل خانه شدند تعجب کردند. مادرشان خوابیده بود و رویش پارچه کشیده شده بود. به اسما گفتند: مادر ما این موقع روز نمی خوابید. بغض اسما ترکید، گفت: مادرتان نخوابیده. حسن خودش را انداخت روی سینه مادرش، گریه می کرد و می گفت مادر جان، قبل از اینکه روح از بدنم بیرون برود با من حرف بزن. حسین هم افتاد به پای فاطمه، گریه می کرد، پایش را می بوسید و می گفت مادر جان حرفی بزن قبل از اینکه قلبم بشکافد و مرگم برسد. حسین 8 ساله بود که هم پدر بزرگش پیامبر رفت و هم یتیم شد و مادرش را از دست داد. خلیفه دوم روی منبر بود که حسین آمد و گفت از بالای منبر پدرم بیا پایین و برو روی منبر پدر خودت. عمر جا خورد، گفت پدر من که منبری ندارد. حسین را بلند کرد و نشان پیش خودش. شاید فکر کرده بود حرف کودکانه حسین قسمتی از یک طرح و نقشه باشد. حسین را برد خانه اش و پرسید چه کسی به تو آن حرف را یاد داد؟ حسین گفت به خدا کسی یادم نداد، از بچگی حرفهایش رسوا کننده بود. عقیل برادر امام علی علم انساب را خیلی خوب بلد بود، قبایل عرب را خوب می شناخت، همینطور بزرگانشان را. آنقدر خبره بود که مورد مشورت همه بود، حتی برادرش علی. یک روز علی رفت پیشش و گفت زنی پاک دامن می خواهم که برایم پسرهای شجاعی به دنیا بیاورد. عقیل هم با اینکه پیر و نابینا بود ولی فاطمه کلابیه را معرفی کرد برای برادرش. فاطمه دختر حزام پسر خالد از قبیله بنی کلاب خواب دید درهای آسمان باز شد، صدای بال فرشته ها هم همه ای ساخته بود. خورشید کنارش نشست، مهتاب در دامنش افتاد، ستاره ها اطرافش چرخیدن. بیدار که شد صورتش عرق کرده بود. به مادرش گفت خوابی را که دیده بود. مادرش گفت آینده عجیبی دارد. تعبیر خوابش را وقتی فهمید که عقیل آمد به قبیلهشان برای خواستگاری. خواستگاری کردند فاطمه را برای خورشید، برای علی. وقتی به دنیا آمد پیچیدندش در قنداقی، دادند دست پدرش علی. علی در گوش راستش اذان گفت، در گوش چپ اقامه. به مادرش ام البنین گفت اسمش را چه گذاشتی؟ ام البنین گفت هرچه شما بگویی. علی گفت اسمش را میگذارم عباس، هم اسم عمویم. عباس، یعنی خیلی عبوس، به شیر عصبانی هم میگویند. عباس اسم خوبی بود برای کسی که قرار بود اشداء علل کفار باشد. قریش کسانی را که صورت خیلی زیبایی داشتند و قد و بالای رشید ماه صدا می زدند، مثل عبد مناف که جد سوم پیامبر بود و به او می گفتند قمر بطحا یا عبدالله پدر پیامبر که صدایش می زدند قمر حرم. هرچند همه بنی هاشم خوش چهره بودند، ولی عباس از همون بچگی چیز دیگری بود. این شد که صدایش می زدند قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم نام خیلی خوبی بود برای کسی که قرار بود رحماء بینهم باشد، برای خانواده پیامبر خدا. علی پسرش را بغل کرده بود و میبوسید، گاهی دستهایش را، گاهی پیشانیش را. ام البنین پرسید آقا، مگر در دستها، چشم و صورت عباس چه میبینید که میبوسید؟ نکند عباس مشکلی دارد؟ علی کمی سکوت کرد و گفت میگویم به شرطی که صبور باشی. و بعد گفت دست های عباس در راه خدا قطع می شود و چشمهایش تیر می خورد. بوسیدنی نیست دست هایی که در راه خدا قطع می شود. علی خودش به عباس درس می داد. معلم اولش علی بود. می نشاندش روی زانو و یادش می داد قرآن بخواند. یادش می داد آن چرا باید، درست مثل پرندهی که در دهان جوجه اش غذا می گذارد. خلیفه سوم نتوانست ابوذر را تحمل کند و بالاخره تبعیدش کرد به ربضه. دستور هم داد کسی بدرقه اش نکند تا مثل یک خرابکار از شهر بیرون برود. علی اما این دستور عثمان را ندیده گرفت و با پسرهایش حسن و حسین و برادرش عقیل و دامادش عبدالله و یارش عمار رفتند برای بدرقه. حسین هم با ابوذر حرف زد و خدا حافظی کرد. گفت عمو جان، خدا می تواند وضعی را که می بینی عوض کند. این مردم دنیاشان را از تو گرفتند و تو دینت را از آنها. تو از چیزی که آنها ندارند بی نیازی و آنها نیازمند چیزی هستند که تو دریغ کردی. صبر کن و بیتابی نکن. صبر و پایداری لازمی دینداری است و بیتابی مرگ آدم را عقب نمی اندازد. و ابوذر صحابی بزرگ رسول خدا را بدرقه کردند. اولین پسر حسین به دنیا آمد 11 ماه شعبان، بچه را دادند به پدر بزرگش علی. پرسید اسمش را چه گذاشتید؟ حسین سرش را انداخت پایین و گفت اگر 1000 پسر داشته باشم اسم همه را علی می گذارم. علی. امیرالمومنین که خودش جنگیدن را یاد عباس داده بود، اولین بار پسر نوجوانش را در جنگ صفین فرستاد به یک میدان واقعی. صورتش را هم پوشان که کسی نشناسدش و چشمش نزند. عباس یکی از قهرمانهای دشمن را به اسم معاویه ابو شعصا به مبارزه دعوت کرد. او اما مغرور و متکبر گفت من را همه می شناسند، من با 1000 نفر می جنگم، ولی برای تو یکی از 7 پسرم را می فرستم. پسرش آمد. هنوز چرخی در میدان نزده بود که عباس کلاه خود و فرقش را تا نصف شکافت. پسر دومش آمد، او هم همینطور. سومی و چهارمی و پنجمی و ششمی و هفتمی. عباس چالاک و چابک همهشان را فرستاد جهنم. ترس افتاد در جان لشکر معاویه. همه می‌خواستند بدانند این مبارز نقابدار کیست. ابو شعصا خودش آمد که انتقام پسرهایش را بگیرد، اما انگار شمشیر عباس همزاد مرگ بود. ابو شعصا یک ضربه خورد و رفت پیش پسرهایش. دیگر کسی جرأت نداشت بیاید میدان. علی پسرش را صدا زد که برگرد. صورتش را باز کرد و بین دو چشمش را بوسید. میشد حس کرد جنگیدن او نشان از دلاوری علی دارد. بعد از ابو شعصا جنگجوی دیگری از سپاه دشمن آمد میدان به اسم کریب. رجس خان مبارز طلبید، 3 نفر را هم شهید کرد از سپاه امام علی. سرمست شده بود و خود امام را دعوت می کرد به مبارزه. خود امام را دعوت می کرد به مبارزه. امام علی هم لباسهای عباس را گرفت و پوشید، شمشیرش را هم دست گرفت، صورتش را پوشان تا کریب فکر کند با کسی می جنگند که 8 نفر قبلی را کشته. اول نصیحتش کرد، نصیحت که کارگر نشد، مجبور شد با زبان شمشیر با او حرف بزند. کریب هم 1 ضربه بیشتر نخورد. دشمن هنوز نمیدانست علی در لباس اون نقابدار آمده به جنگ. چه فرقی هم میکرد البته. علی برگشت و به پسرش محمد حنیفه گفت برو میدان و کنار جسد کریب بایست که خونخواه او میآید. این بار لباس‌های عباس را محمد حنیفه پوشید و شمشیری که 9 نفر را فرستاده بود جهنم در دستش گرفت. محمد هم یکی از پسر عموهای کریب را که آمده بود انتقام بگیرد از پا درآورد. بعد از او هم 7 نفر دیگر را، 16 نفر از سپاه دشمن کشته شدند. آنها فکر می کردند همه را همان جوان اول کشته. علی می خواست ترس عباس را بدواند در پوست و گوشت دشمنان. علی او را در خیمه نگه داشت و نگذاشت برود. عباس می رفت و می آمد و به پدرش اصرار می کرد که برود میدان جنگ و بجنگد. مالک اشتر نخعی، فرمانده لشکر امام علی در صفین، به عباس گفت آقازاده شما راحت باشید، ما مواظب همه چیز هستیم. عباس نگاه خشمناکی به مالک کرد و رفت. مالک اشتر می گفت از آن نگاه عباس 4 ستون بدنم لرزید. مالکی که درباره شجاعت خودش می گوید اگر در بیابانی تاریک یک دفعه شیری کنارم غرش کند من نمی ترسم. شب 21 رمضانی که امام علی آماده شهادت شده بود، پسرش عباس را صدا زد، بغلش کرد، چسبان به سینه‌اش و گفت پسرم، روز قیامت چشمم به تو روشن می شود. روز عاشورا اگر وارد شریعه شدی، نکند آب بخوری و حسین تشنه بماند. عباس قول داد به وصیت پدرش عمل کند. مرد است و قولش. هر وقت می ایستاد نماز بخواند رنگش زرد می شد. حسین وقتی علتش را پرسیدند گفت می دانید جلوی چه کسی می خواهد؟